شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دایره روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.
آغاز برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما دوستان شنونده و همراهانی همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان برنامه های این رادیو در خدمت شما خوبان باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. صدق الله العظيم.
شام بخیر دوستان گرامی. امروز یک شنبه 27 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 26 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 19 اکتبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس گلچین نواهنگ به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. بعد از آن آسیای مرکزی در هفته رو میشنوید. سپس سیر در هنر ایران به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی سیره نبوی خواهد بود. بعد از آن تکرار اقتصاد تاجیکستان به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی تکرار سخنرانی خواهد بود. سپس تکرار ما و مخاطبان رو خواهید شنید. برنامه بعدی سیاسی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما مثل همیشه حکایت‌های ادبی هست. این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی.
روزهای سینمای قرقیزستان در دوشنبه، گردشگری ایران رو به پیشرفت، تثبیت جایگاه موفق ایران در میان 20 مقصد گردشگری جهانی و صعود دو رتبه تاجیکستان در جدیدترین رده‌بندی فیفا. با نام یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیوی تاجیکی سرای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. در چارچوب روزهای سینمای قرغیزستان در دوشنبه فیلم های شنبلا و اسمدا به نمایش در خواهد آمد. روز 20 اکتبر روزهای سینمای قرغیزستان در کاخ سینمای موسوم به وطن در شهر دوشنبه افتتاح خواهد شد. با گزارش خاور به نقل از مؤسسه دولتی تاجیک فیلم، علاقمندان به سینمای قرغیزستان این فرصت را خواهند داشت که به مدت 3 روز فیلم های شنبلا و اسمدا را تماشا کنند. روزهای سینمای قرغیزستان در تاجیکستان در چارچوب دومین جشنواره بین المللی فیلم دوشنبه تاجی سامان برگزار خواهد شد. گردشگری ایران رو به پیشرفت. ایران در تازه‌ترین گزارش سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد جایگاه خود را در میان 20 مقصد گردشگری جهان تثبیت میکند. طی ماه‌های گذشته نیز حضور گردشگران خارجی در ایران رشد قابل توجه داشته است. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران نیز از هدف گذاری 25% جذب گردشگر در سال جاری خبر داد. در همین رابطه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را میشنوید. در این گزارش سفیر ازبکستان در ایران نیز از علاقمندی گردشگران کشورش برای سفر به شهرهای ایران خبر داده است.
مردم ما خیلی علاقمند هستند تا به ایران سفر کنند و شهرهای شیراز، یزد و اصفهان که از نظر قدمت تاریخی به شهرهای قدیمی ما سمرقند و بخارا خیلی شباهت داره رو ببینند.
ایران کشور با تمدن و زیباییه و من علاقمندم به ایران سفر کنم. کشور ما علاقمند همکاری با ایران در زمینه تقویت اقتصاد گردشگری برای تبادل گردشگره.
نقشه راه صنعت گردشگری ایران در مسیر پیشرفت.
برای بار دوم است که به ایران اومدم و به شهرهای یزد و کرمان سفر کردم. ایران برخلاف ادعای رسانه‌های غربی کشوری امن، با تمدن و زیبا.
گردشگری یکی از عوامل رونق اقتصادی است که تأثیرات گسترده‌ای بر رشد اقتصادی، اشتغالزایی و توسعه زیرساخت‌ها دارد. ایران موفق شده در تازه‌ترین گزارش سازمان جهانی گردشگری ملل متحد جایگاه خود را در بین 20 مقصد برتر گردشگری جهان تثبیت کند.
این تصویر آرام بخشی است برای همه مردم ایران. یعنی در ایران آرامش وجود داره، امید به آینده وجود داره.
ما اولویت اولمون رو گذاشتیم حوزه آسیای میانه، قفقاز، حوزه نوروز و همسایگان. اولویت دومون رو خلیج فارس تعریف کردیم. تمرکزمون رو عراق هست و عربستان. به هدف سومی که ما تعریف کردیم و بسیار بر ما اهمیت داره کشور بزرگ اسلامی هست، مثل مصر، مثل اندونزی، و هدف چهارم چین، هند و روسیه.
دیپلماسی فعال گردشگری میتواند چهره مثبت‌تری از ایران در سطح بین الملل ارائه دهد و این موضوع به عنوان یک ضرورت راهبردی برای توسعه صنعت گردشگری تأثیرگذار خواهد بود. نسرین بکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
با ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. موضوع آموزش متخصصان تاجیکستان برای حضور در بازار کار در دوحه مورد بحث قرار گرفت. در دوحه قطر دیدار و گفتگوی صالحه خالمرادزاده، وزیر کار، مهاجرت و اشتغال جمهوری تاجیکستان، با لولو بنت رشید القطیر، وزیر آموزش و پرورش و آموزش عالی دولت قطر برگزار شد که طی آن طرفین در مورد موضوع آموزش متخصصان برای بازار کار بحث و گفتگو کردند. با گزارش سفارت تاجیکستان در دولت قطر، در این دیدار طرفین در مورد مسائل مربوط به توسعه همکاری های دو جانبه در زمینه آموزش حرفه‌ای، تبادل تجربه و اجرای برنامه‌های مشترک در زمینه آموزش و اشتغال تبادل نظر کردند. طرفین همچنین در مورد امکان جذب متخصصان تاجیک به بازار کاری دولت قطر و راه‌های تقویت روابط دوجانبه بین مؤسسات آموزشی هر دو کشور بحث و گفتگو کردند. ایران دستاوردهای هوانوردی خود را در 42مین اجلاس عمومی ایکائو ارائه کرد. نمایندگان ایران در 42مین دوره اجلاس عمومی سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی با به اشتراک گذاری دانش و تجارب متخصصان صنعتی هوانوردی کشور مورد توجه کشورهای عضو قرار گرفتند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
ایران مقتدر در ایکائو گام بلند در دیپلماسی هوانوردی. در آسمان سیاست و هوانوردی جهان ایران این بار با پروازی بلند وارد صحنه شد.
اجلاس عمومی سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی ایکائو هر سال یک بار در مونترال کانادا برگزار میشه. در اجلاس این دوره بیش از 190 کشور شرکت داشتند. ایران علیرغم تحریم ها و محدودیت ها با دستانی پر و صدای استوار در این اجلاس حضور داشت.
فعالترین دوره‌ای بوده که ما تا حالا در این سطح شرکت کردیم در این اجلاس و در قالب سه تا ماموریت، ماموریت در از امنیت هوانوردی و ایمنی هوانوردی و حقوق هوانوردی.
این حضور ایران در اجلاس فراتر از عرصه هوانوردی بود و دروازه به سوی دیپلماسی همه جانبه گشود.
امیدوارم که کمک بکنه به سیاستمدارای ما بتونن از این فضایی که در حوزه سیویل اویشن ما در این اجلاس فراهم کردیم بتونه از این روزنه‌ها استفاده کنن.
ایران با محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های هوانوردی غیر نظامی، مخصوصاً بال‌های کوچک هواپیماهای تفریحی و آموزشی، خواستار برخورد جامعه بین‌المللی با این رژیم شد.
از کشورها دعوت کرده بودیم متأ این بیانیه که اگر یه وقتی تعارضی، کانفلیکتی، جنگی بین کشورها اتفاق می‌افته، به شدت باید خودداری بکنن از اینکه زیرساخت‌های هوانوردی غیر نظامی همدیگر رو تحت تأثیر قرار بدن.
در این اجلاس ایران جز معدود کشورهایی بود که با بیشترین مقالات علمی و فنی حاضر شد.
از نظر اقتصادی این دستاوردها برای ما خیلی ارزشمند بوده. ما امروز هواپیماهامون رو همه رو خودمون تعمیر و نگهداری می‌کنیم، اوورهال هواپیما رو خودمون انجام میدیم و این آورده اقتصادی بسیار ارزشمندی رو برای کشور و برای صنعت هوانوردی داره.
ایران نشان داد که حتی زیر سایه سنگین تحریم‌ها نیز میتونه قد علم کنه و صدای خودش رو بر فراز آسمان جهان تنین انداز کنه. حضوری که نه فقط یادآور گذشته پر افتخار، بلکه نوید بخش آینده روشن در مسیر همکاری‌های جهانی هوانوردی است. محسن سعیدی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یک مقام ارشد یونیسف با بیان اینکه برخلاف مفاد توافق آتش بس کمک ها به مقدار کافی وارد غزه نمی شود درباره فاجعه انسانی این باریکه هشدار داد. در حالی که رژیم صهیونیستی با نقض مکرر توافق آتش بس غزه علاوه بر کشتار ده ها غیر نظامی طی کمتر از 10 روز به منابع با مانع تراشی در روند ورودی کمک ها به غزه نیز ادامه می دهد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف امروز درباره وضعیت فاجعه بار انسانی در این باریکه هشدار داد و تاکید کرد که کمک ها باید بدون محدودیت وارد شوند. با گزارش پارس تودی، هامیش یانگ هماهنگ کننده ارشد یونیسف در امور اضطراری با تاکید بر فاجعه بار بودن وضعیت انسانی در باریکه غزه گفت باید همه مایحتاجی ضروری بدون محدودیت وارد غزه شود و کیفیت کمک ها به اندازه کمیت آنها مهم است. فرش ایرانی از دیرباز جایگاهی ویژه و ارزنده را به لحاظ هنری، صنعتی و اقتصادی در جهان دارا بوده و نقش مهم را در صادرات کالا از ایران به خود اختصاص داده است. این سند علاوه بر اشتغالزایی گسترده در کشور، سالانه نزدیک به 350 میلیون دلار ارزاوری برای اقتصادی ملی ایران ایجاد میکند. در همین رابطه گزارش خبرنگار اقتصادی ما را از جایگاهی برجسته صادرات فرش ماشینی ایران با اقصا نقاط جهان میشنوید.
فرش ماشینی محصول نهایی ایرانی، ترکیبی از هنر، صنعت و نوآوری، محصولی که نه تنها زینت بخش خانه های ایرانی است، بلکه امروز بر کف خانه های مردم سراسر جهان پهن می شود.
ما صادراتمون توی کشور آسیای میانه به تاجیکستان، ترکمنستان و کشورهای اروپایی، آلمان، انگلیس،
به کشورهای اندونزی، افغانستان، عربستان، روسیه و کشورهای خلیج فارس کلان صادرات داشته.
بر اساس آمار اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان فرش ماشینی، در 6 ماه نخست امسال صادرات این محصول ایرانی به 149 میلیون دلار رسیده است.
ما رتبه دوم رو تو تولید فرش دنیا داریم، جزء کشورهای بسیار خوب هستیم تو تولید فرش ماشینی، یعنی جزء یکی دوتای اولیم.
کشورهای مختلف، اول تحقیقات میکنیم، بازاریابی میکنیم، نظرسنجی میکنیم، سلایق مختلف مشتریان رو ارزیابی میکنیم، بعد با توجه به امکانات و اون پتانسیل موجود وارد محدوده میشیم و اون کالا و اون آلبوم مخصوص منطقه رو تولید میکنیم.
این محصول ایرانی با اتکا به طراحی، رنگ و فناوری بومی چندین برابر مواد اولیه خود ارزش افزوده ایجاد میکند. زهرا تیزشنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
مجتمع صلح فرغانه مردم تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان را بیش از پیش به هم نزدیک خواهد کرد. رجب احمدزاده رئیس ولایت سغد در این مجمع گفت این منطقه قرن هاست که مردم سه کشور را با تاریخ، فرهنگ، آداب و رسوم و ارزش های مشترک به هم پیوند داده است. او گفت از زمان باز شدن مرزها هزاران شهروند روزانه به منطقه سغد و سایر مناطق تاجیکستان برای سفر، دیدار با دوستان و اقوام و توسعه تجارت و همکاری سفر میکنند. او افزود ما این سنت باستانی را ادامه میدهیم و به دوستی، برادری و حسن همجواری به عنوان پایه و اساس ثبات و توسعه احترام میگذاریم. صنایع دریایی و فراورده های مرتبط با آن در ایران تأثیر چشمگیر در توسعه اقتصادی ایران داشته است. نماینده رئیس جمهور ایران در اجرای سیاست های کلی توسعه دریا محور میگوید ایران در بخش تأسیسات و مهندسی و ساخت صنایع دریایی از مجموعه های قابل توجه جهانی و آسیایی است. خبرنگار صدا و سیما نگاه داشته به چالش ها و ظرفیت های صنایع دریایی ایران.
ایران، سرزمینی که موج‌های خروشانش در خلیج فارس و دریای خزر فرصت بی‌نظیر و طلایی برای شکوفایی اقتصادی در دل خودش جای داده. صنایع دریایی و فعالیت‌های مرتبط با اون ستون اصلی اقتصاد دریامحور بوده و تأثیر چشمگیری در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار دارند.
97 واحد صنعتی در ساحل داریم که مستقیماً برای دریا تولید می‌کنند. این 97 یار از یار حدود 7 تا اینها دولتی و خصوصی، دولتی خصوصیه و 90 تا اونها خصوصیه.
پیشرفت در فناوری‌های نوین، طراحی کشتی‌ها و تجهیزات تخصصی دریایی باعث افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری این صنعت میشه و با کاهش هزینه‌ها سرعت جابجایی کالا رو بالا میبره.
ایجاد اشتغال برای شهروندان متخصص و ماهر، امکان کسب درآمد از محل گذر کالاهای کشورهای دیگه از کشور ما برای ما فراهم میکنیم.
صنایع دریایی قلب تپنده تجارت، صادرات، اشتغالزایی و آینده سازی در کشور هستند و توسعه اون یعنی تنوع بخشی به اقتصاد کشور و کاهش وابستگی به نفت. فروزان حسن‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
شنونده اخباری ورزشی باشید. در رتبه بندی جدید فیفا تیم ملی تاجیکستان دو رتبه بالا رفت. تیم ملی تاجیکستان اکنون در رتبه بندی جدید فیفا در رتبه 102 قرار دارد. تیم تاجیکستان 1220 امتیاز کسب کرده است که 14 امتیاز بیشتر از قبل است. در ماه اکتبر تیم ملی تاجیکستان در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2027 دو بازی انجام داد و دو بار مالدیو را 2-0 و 3-0 شکست داد. تیم ملی تاجیکستان در حال حاضر در رتبه هفتمی تیم‌های آسیایی قرار دارد. دومین دیدار تدارکاتی ملی پوشان فوتسال بانوان ایران برابر روسیه با پیروزی ملی پوشان ایران همراه بود. دومین دیدار دوستانه تیم های ملی فوتسال بانوان ایران و روسیه برگزار شد که این دیدار با نتیجه 4-3 به سود ملی پوشان ایران به پایان رسید. گل های ایران را مرال ترکمن 2 گل، فاطمه رحمتی و بازیکن حریف به ثمر رساندند. نخستین دیدار تدارکاتی این تیم ها با تساوی 2-2 همراه شده بود. دیدارهای دوستانه تیم ملی فوتسال بانوان به منظور کسب آمادگی برای حضور در جام جهانی 2025 فیلیپین برگزار می شود. در پایان توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب می کنیم. روزهای سینمای قرغیزستان در شهر دوشنبه، گردشگری ایران رو به پیشرفت، تثبیت جایگاه موفق ایران در میان 20 مقصد گردشگری جهانی و صعود دورتبه تاجیکستان در جدیدترین رده‌بندی فیفا. با پایین مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شب خوش، خداوند یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه تقویم تاریخ را خواهید شنید.
با نام و یاد خدا، سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز یکشنبه 27 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 26 ربیع ثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 19 اکتبر سال 2025 میلادی. ۹۸۲ سال پیش بنابر روایت‌های تاریخی در روزی 26 ربیع ثانی سال 465 هجری قمری، عین زمان قطان مروزی، ریاضیدان، طبیب و فیلسوف مسلمان، در شهر مرو از شهرهای خراسان قدیم واقع در ترکمنستان فعلی متولد شد. او در ریاضیات، فلسفه، ادبیات و علوم دینی مهارت زیاد داشت، اما بیشتر به طب علاقه‌مند بود. قطان مروزی که در مرو به طبابت مشغول بود، کتب متعدد بر رشته تحریر درآورد که از جمله کیهان شناخت اثر مهمی وی در علم ریاضیات است. قطان مروزی در سال 548 هجری قمری درگذشت. 280 سال پیش در روزی 19 اکتبر سال 1745 میلادی جاناتان سویفت نویسنده و شاعر معروف انگلیسی درگذشت. وی در روزی 22 اپریل سال 1667 میلادی در دوبلین پایتخت ایرلند از پدر و مادر انگلیسی به دنیا آمد. سویفت مدت‌ها در جنبشی که مردم ایرلند برای استقلال بر ضد انگلستان به وجود آورده بودند شرکت کرد و در تمام این مدت دست از نویسندگی بر نداشت. وی از نویسندگان برجسته و از منتقدان ناموری روزگار خیش در انگلستان بود که با لحنی استحاآمیز و طنزآلود خود بسیاری از عادات زشت مردم کشورش را نکوهش می‌کرد. اثر معروف سویفت سفرنامه گولیور نام دارد که ابتدا به صورت اثر طنزآمیز به منظور انتقاد از حماقت‌ها و بلندپروازی های مردم روز کشور انتشار یافت، اما در عین حال ماجرای هیجان انگیز که بارها به صورت فیلم به نمایش در آمده است. جاناتان سویفت سرانجام در سن 78 سالگی درگذشت. ۸۴ سال پیش در روزی 26 ربیع الثانی سال 1363 هجری قمری آقا سید محمد حسنی حسینی قوچانی معروف به آقا نجفی قوچانی حکیم فقیه و ادیب برجسته ایرانی در زادگاهش قوچان از شهرهای شمال شرقی ایران درگذشت. و پس از طی تحصیلات مقدماتی در قوچان عازم حفظی علمی نجف در کشور عراق شد و در آنجا به کسب علوم دینی پرداخت. این عالم گرانقدر در حفظی نجف از محضر اساتید برجسته آن زمان کسب فضل کرد و به درجه اجتهاد رسید و سپس به ایران بازگشت. آقا نجفی قوچانی در جنبش مشروطیت ایران همگام با دیگر روحانیون مبارز مشارکتی فعال داشت. او از این دوران در یکی از کتابهایش تحت عنوان سیاحت شرق با تفصیل یاد کرده است. از این فقیه عالی مقام تألیفات متعدد بر جای مانده که از میان آنها میتوان به کتابهای سیاحت غرب، سیاحت شرق و عذری بدتر از گناه اشاره کرد. ۴۹ سال پیش در روز 19 اکتبر سال 1976 میلادی علی حسن سلامه از مقام‌های بلندپایه سازمان آزادی بخش فلسطین با تفتیش عوامل سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی یعنی موساد در لبنان به شهادت رسید. وی که مسئول امنیتی سازمان آزادی بخش فلسطین بود در اثر انفجار بمب که در داخل اتومبیلش در بیروت کار گذاشته شده بود کشته شد. این عملیات تروریستی رژیم اشغالگری قدس در خاک لبنان بار دیگر نشان داد که تروریسم و تجاوز به خاک دیگر کشورها از ابزار مهمی سیاست خارجی این رژیم توسعه طلب است. از 38 سال پیش در روز 27 مهر ماه سال 1366 هجری شمسی ناوهای آمریکایی در جریان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به جزیره های نفتی ایران در خلیج فارس حمله کردند. پس از آن که دولت کویت جمهوری اسلامی ایران را به حملات موشکی متهم کرد و عراق با این بهانه در روز 17 شهریور ماه سال 66 به تأسیسات ایران حمله برد و ایران نیز یک موشک به نفتکش کویتی پرتاب کرد و خسارات وارد آورد. دولت آمریکا به این بهانه که پرچم آمریکا روی نفتکش بود تصمیم به اقدام تلافی جویانه گرفت و در روز 27 مهر ماه سال 1366 4 ناوشکن آمریکایی به جزیره رستم که پایانه نفتی رشادت در آن بود اعزام شدند و با توپ‌های سنگین 1000 گلوله به آن شلیک کردند و آن را ویران ساختند. سپس یک گروه از کماندوهای آمریکایی به میدان نفتی رسالت در شمال جزیره رستم که مدعی بودند در آن میدان نفتی تأسیسات رادار و مخابرات وجود دارد حمله نموده تاسیسات مستقر در جزیره را نابود کردند. این در حالی است که هیچ گونه تاسیسات نظامی و راداری روی سکوهای نفتی مذکور وجود نداشت. تجاوز مسلحانه آمریکا به تمامیت ارضی ایران، نقض منشور ملل متحد و حقوق بین الملل و نقض مجدد ادعاهای ظاهری آنان در رعایت بی‌طرفی و نقض کلی بندهای قطنامه های شورای امنیت بود. این حمله تجاوزکاران آمریکا به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس واکنش های متعددی در کشورهای مختلف به دنبال داشت و برخی کشورها این اقدام تجاوزکارانه را محکوم کردند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز یک شنبه 27 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 26 ربیع ثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 19 اکتبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. هم اکنون گلچنی نوا هنگ را میشنوید.
دل در آتش غم را خد آش که باند زمان آن که باید مون سجان آید و دل گردد شاد و بیتار.
نواهنگ
سرآغاز هر نام، نام خداست که بی نام او نامه یک سر خطاست. درود بر شما همراهان برنامه نواهنگ. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. این برنامه همایون خرم. همایون خرم در واقع بخشی از حافظه تاریخی موسیقی ایران را با خلق آثاری همچون تو ای پری کجایی، رسوای زمان منم، امشب در سر شوری دارم، مینای شکسته، قوقای ستارگان، بگذر از کوی ما، پیک سحری و طاقتم ده و همچنین با ساختن زیباترین نغمه ها در تمامی دستگاه ها از سگاه تا بیات ترک، از بزرگترین موسیقیدانان تاریخ ایران محسوب شده و او را خالق جاودانه ترین ترانه ها و ملودی پرداز شاخص و ماندگار در تاریخ موسیقی ایران به شمار می برند. خرم با خوانندگان توانا و حرفه‌ای دوران طلایی موسیقی ایران همکاری نزدیک داشته است، از جمله با حسین قوامی، شجریان، گلپا و ایرج. همایون خرم با ساختن زیباترین نغمه ها در تمامی دستگاه ها از سگاه تا بیات ترک از بزرگترین موسیقیدانان تاریخ ایران محسوب می شود و او را خالق جاودانه ترین ترانه ها می نامد. پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، فعالیت های اجرایی همایون خرم دچار وقفه چندین ساله شد. اوقات او از آن پس بیشتر صرف تدریس خصوصی ویولون و فعالیت‌های پژوهشی درباره موسیقی ایرانی شد و به یک بار تصمیم گرفت. او بعداً در مصاحبه‌ای گفته بود این تصمیم را به یک بار گرفته تا با هیچ خواننده‌ای کار نکند. البته وضع موجود موسیقی هم بی تأثیر در این تصمیم نبوده است. با این حال کنسرت‌هایش و اجراهای بدون کلام جاودانه‌هایش اندازه کافی برای مخاطبانش خصوصاً قشر جوان جامعه از جذابیت برخوردار بود. خرم حتی در سالهای اخیر با دو خواننده مطرح موسیقی ایرانی از نسلی تازه‌تر کار کرد. در انتهای دهه 70 آثارش با صدای محمد اصفهانی در آلبومی به نام تنها ماندم منتشر شد. او چندی بعد هم آهنگ بوی باران را برای اصفهانی ساخت و در انتهای دهه 80 سه سال پیش از مرگش مجموعه آهنگ رسوای زمانه با آهنگسازی او و با صدای علیرضا قربانی به بازار آمد. و این دو مجموعه در بین نسل جوانتر شنوندگان موسیقی ایرانی با استقبال گرمی روبرو شد.
Thank you. چون باد سبا در بدرم با عشق و جنون هم سفرم شمع شب بی سهرم از خواب نبود خبرم رسوا
همراهانی گرامی در این لحظه پرتو از آفتاب را خواهید شنید.
پرتو از آفتاب فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
اگر چنانچه انقلاب اتفاق نمی افتاد در سال 57، حرکت کشور، حرکت مسئولین دولتی اون روز و مسئولین فرهنگی اون روز به نحوی بود که کشور رو از همه مزایای معنوی و اخلاقی و ثروت‌های معنوی خودش محروم می‌کرد. یعنی وابستگی رو به خارج، به آمریکا، به کشورهای گوناگون دیگه روز به روز بیشتر می‌کرد، هم وابستگی مادی رو و هم معنوی رو، و اونها دستشون در غارت بازتر می‌شد. انقلاب داد مردم ایران رسید، به داد کشور رسید، توانست جلوی این حمله رو بگیر. اونا بالاخره ادامه دادن تا انقلاب. هنر بزرگ امام رضوان الله علیه این بود. اینو من برای این خیلی اهمیت قائلم. هنر بزرگ امام این بود که اولا با ملت حرف زد، نه با یه قشر خاص، نه با یه حزب، با یه مجموعه خاص، با ملت ایران حرف زد. به ملت هویت داد، از ملت مطالبه کرد و اظهار توقع کرد، ملت رو به میدان آورد، وارد میدان کرد. این هنر بزرگ امامه. در گذشته، در هیچ یک از قضایای گذشته، این حرکت عظیم ملی با دعوت کسی مثل امام که البته نداشتیم، هیچ کس مثل امام رو سابقه نداره، این بود. هم به ملت احساس و هویت داد، از اونها توقع کرد که وارد بشن، هم به اونها اعتماد کرد، هویت فرهنگی و تاریخی ملت رو به یادشون آورد، از غفلت خارج کرد همه ما رو. ما توجه نداشتیم به توانایی‌های خودمون، امام ما رو متوجه کرد به توانایی‌هامون، به پیگیری‌هامون، ما رو وارد میدان کرد، ملت رو وارد میدان کرد و در این کار واقعا مجاهدت کرد. خداوند متعال هم برکت داد، ملت مرعوب نبودن نشدن، احساس مرعوب شدن رو از ملت سلب کرد.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران،
این برنامه نگاهی به کتاب زاد المسیح یاد خدا. در ادبیات فارسی دو کتاب با عنوان زاد المسیر وجود دارد. یکی از آنها زاد المسیر فی علم تفسیر نام دارد که اثر ابن جوزی است و در قرن ششم هجری قمری تألیف شده. دیگری زاد المسیر فی الفهرست الصغیر نام دارد که اثر جلال الدین عبدالرحمن ابن سیوطی است و در قرن نهم تألیف شده. قصد ما در این برنامه، چون هنوز از قرن هفتم پیشتر نرفته ایم، زاد المسیری است که در قرن ششم تألیف شده. مؤلف این اثر ابوالفرج عبدالرحمن ابن علی بغدادی مشهور به ابن جوزی است. درباره این اثر جزئیاتی بشنوید. زاد المسیر فی علم تفسیر به طور خلاصه به زاد المسیر شهرت دارد. ابن جوزی مؤلف آن پیش از تألیف این اثر کتاب مفصل تری داشت که در آن جمیع آیات قرآن را تفسیر کرده بود. از او خواستند خلاصه ای از آن اثر عظیم را در کتابی متوسط فراهم آورد تا برای مردم و علاقمندان آثار دینی قابل دسترس باشد. او هم کتاب زاد المسیر فی علم تفسیر را تدوین و تنظیم کرد و در دسترس علاقمندان قرار داد. میگویند سبک غالب در تفسیرهای ابن جوزی نقلی و روایی و همه نظریات آن برگرفته از رهنمودهای پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه است. ابن جوزی در مقدمه اش بر کتاب زاد المسیر نوشته است: چون قرآن عزیز اشرف علوم است، فهم معانی آن نیز برترین علم خواهد بود. از جانبی دیگر با بررسی کتب تفسیری متوجه شدم که مفصل آن در اثر قبلیم خواننده را خسته می کند. مختصر آن هم مورد استفاده تام قرار نمی گیرد، اما متوسط آن دارای فواید کمی خواهد بود. بنابراین بران شدم تا اثری ارائه دهم که فواید فراوان را به راحتی در اختیار قرار دهد. جالبان که ابن جوزی در همین دومین تفسیرش که قرار بوده مختصر یا متوسط باشد، اثری 8 جلدی ارائه داده و در چاپهای بعدی 9 جلدی شده. هر مجلد آن نیز حدود 400 صفحه دارد. بنابراین تعجب آور نخواهد بود که بفهمیم کتاب مفصل و اصلی تفسیرهای او از تمام آیات قرآن شریف چه حجم گسترده‌ای داشته. ابن جوزی درباره روشش در تفسیر آیات نوشته است: در کتاب دوم یعنی زاد المسیر فی علم التفسیر از متون تفسیری قبل بهره بردم و مطالبی که مورد نیاز تفسیرها بود به آنها افزودم. از تکرار مطالب هم جز اشاره پرهیز نمودم تا آنجا که بر اقوال دسترسی داشتم به شکل اختصار نقلشان کردم، و اگر تفسیر آیه‌ای را انجام نداده ام یا به این جهت است که قبلا تفسیر شده یا اینکه معنای آشکاری دارد و نیاز به تفسیر ندارد. محققان تفسیرهای ابن جوزی در کتاب زاد المسیر را بسیار ادبی و فنی توصیف کردند.